أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق هدیه به روح ملکوتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. موضوع بحثی که انشاءالله امشب میخواییم در خدمت عزیزان باشیم دوگانه این است که آیا ما زمین سازی کنیم برای امام یا زمین سازی کردن برای امام یه جور جلو افتادن از امامه. ما دو تا مفهوم توی فضای شیعه داریم، یکی این که انسان باید برای امامش زمین سازی کنه که این مات شده، یه کاری که نه شده این است که انسان نباید از امامش جلو بزنه نه عقب بیفته. عبارت اخرای موضوع بحث من بخوام خیلی کاربردیشو بگم این است که ما بین تبرا و تقیه چیکار کنیم. چند روز دیگر هم خلاصه مناسبتیه که همواره بحث انگیز بوده، آیا ما تبرا رو بگیریم تبرر رو رعایت کنیم و کسایی که تبرر رو رعایت نمی کنن عقب موندن، یا ما تقیه کنیم کسایی که به اسم تبرر دارن یک کارایی می کنن از امام جلو افتادن. هم تبرر داریم هم تقیه. موضوع بحث که انشاءالله امشب می خواهیم خدمت بزرگواران باشیم کلیش اون بود، مصداقش هم این تبرر و تقیه است. مقدمه بحث من این است که توی آیات و روایات بسیار تأکید شده بر همراهی با پیامبر و امام. این فراز صلوات شعبانیه رو که خوندم خیلیاتون هم شنیدید، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. کسی از اینا عقب بیفته، کسی از اینا جلو بزنه، مارق مرقه یعنی از دین خارج شد، به خوارج گفتن مارقین. المتأخر کسی از اینا عقب بیفته، زاهق جاء الحق و زهق الباطل نابوده، و لازم لهم لاحق کسی که همراه اینها بره بهشون ملحق میشه. توی قرآن کریم من یه جستجویی کردم 164 بار کلمه مع اومده، که از این 164 بار 34 بارش درباره معیت مؤمنان است با پیامبر. حالا یا مطلق پیامبران و که ای من نبی قاتل معهو ربیون کثیر، یا در مورد خود پیامبرا. در مورد خود پیامبرا حالا آمارش هم داشته باشید خیلی بد نیست. در مورد حضرت نوح 10 بار، در مورد حضرت هود 2 بار، حضرت صالح 2 بار، حضرت ابراهیم 1 بار، حضرت شعیب 2 بار، حضرت موسی 3 بار، حضرت سلیمان 1 بار و پیامبر خود ما 9 بار تعبیر الذین معه اومده. حالا معهو معکه مع اینج با این تعابیر مختلف بر معیت افراد با پیامبر تأکید شده، خیلی با تعابیر خیلی خیلی بالایی. یعنی اونایی که مؤمنن معیت دارن با پیامبرشون. بعد جالبه در مورد حضرت نوح که شاید از همه بیشتر اومده، 10 آیه است، از پیامبرمان هم حضرت نوح بیشتر اومده. این تعبیر شبیه تعبیری است که تو صلوات شعبانی اومده. یه بار دیگه این تعبیر صلوات شعبانی رو میخونم، اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلک الجاریه فی اللجج الغامره. بعد میگیم المتقدم لهم مارق و المد... حالا تو تعبیر هست نوچه فانجیناه و الذین معه فی الفلک. اغلب جایی که میگه و الذین معه میگه معه فی الفلک، این فلک الجاریه حالا فی الفلک. این معیت همینه که توی همین فراز صلوات شعبانیه توضیح میده دیگه. معیت یعنی چی؟ یعنی نه جلو بیافت نه عقب بیافت. بعد من این 34 آیه‌ای که کلمه معیت، البته آیاتی که در مورد معیت این 34 تا نیستا، این 34 تا کلمه معه اومده، وگرنه آیاتی که مضمونش معیته خیلی بیشتر از ایناست. این 34 تا که کلمه مع رو اومدن من جستجو کردم، بالایه میتونم بگم 90%، یعنی تقریبا 32 موردش ما دو تا کار تو معیت داریم. یه معیت این است که جلو نیفت، دو تا سلب داره، جلو نیفت عقب نمون. 32 موردش خیلی ظهورش، یا لاقل 32 مورد نگیم، اغلب مواردش ظهورش در عقب نیفته. ما قالب بعد رفتم نیا کردم، حالا در حدی که یه جستجوی کردم، کسایی که مثلا این فرازها رو شرح دادن، شبیه این فراز توی زیارت جامعه با تعبیر دیگری هست، هر کی خواسته این معیت رو شرح بده، ادبیاتش توضیحاتش ناظر به این بوده که عقب نیفتید. من الان مثالاشو بگم. مثلا آیاتی داریم درباره این که آقا جون اونایی که تو سختی ها با پیامبرن، همین آیه که خوندم، فکه ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا و نمیدونم اصابهم فی سبیل الله ما ضعفوا ما استکانوا، خلاص همین چیزا دیگه. میگه دوچار ضعف نشدن، دوچار وهن نشدن، دوچار استکانت نشدن. استکانت یعنی که یه خمودی در مقابل دشمن، خضوع در مقابل دشمن، میگن استکانت. دوچار اینها نشدند. اینا دوچارش نشدن یعنی چی؟ یعنی پیامبر که رفت اینا کم نیاوردن. از آیات خیلی قشنگ این آیه بحث معیت داستان موساست. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما نمیایم، خودت برو. ما نمیایم چون سختی داره، سختی داره، پس ما همراهی نمی کنیم باهات. همراهی کردن با پیامبر سخته. واستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت بورز و همراهانت. همراهان استقامت نوردن چی میشه؟ کم میارن، عقب میمونند. یا مثلا تو تبری از دشمن، آیاتی که مثلا در حضرت ابراهیم هست، لقد كان لكم في ابراهيم اسوه حسنه للذين امنوا والذين معه اذ قالوا انا براء منكم. حضرت ابراهیم و همراهیانش اسوه، هنگامی که تبری کردند، تو همینجا هم گفتم، برخی ها میگن آقا جون شما که تبری نمی کنید عقب افتادید، نمیگن شما که تبری نمی کنید جلو زدید. این تبری نکردن کم گذاشتنه. مثال دیگه قرآنیش اینه که اشداء بل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آله محمد، رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم. یکی از جایی که معیت و شهر میده این آیه است. میگه پیامبر رسول خداست، همراهیان چجوری هن؟ اشداء علی الکفار. کسی اشداء علی الکفار نباشه، کم گذاشته یا زیاده روی کرده؟ ببین کم گذاشته، عقب مونده. رحما و بینهم نباشه، کم گذاشته. رکعن سجدن نباشه، کم گذاشته. معلومه؟ ببینید اغلب آیات که من هی جستجو میکردم ناظر است به کم گذاشتن. ما که میگیم باید همراه پیامبر باشید، یعنی عقب نیفت، کم نیار. خب اما حالا جلو نرو. ولی جلو نرو یعنی چی؟ اون بحثی که امشب میخوام یه ذره بپردازم بهش، این جلو نرفتن یعنی چی؟ جلو نرفتن یعنی چی؟ بعد آیا کی از پیامبر امام جلو زد؟ من چند شب پیش، یک ماه پیش بود فکر کنم، خدمت همین دوستان اینجا مطلبی در بحث امامت مطرح کردم. اواخر بحثم که حالا تازگی چند جای دیگر هم این بحث رو بیشتر بازش کردم، درباره امام قائد بحث کردم، اگه یادتون باشه، حالا کسایی که بودن. گفتم یادمون باشه ما دو تا امام داریم، یه امام قائم، یه امام قائد. اتفاقا تو امام قائد بیشترین عرصه هاییه که جلو زدن معنی پیدا میکنه. امام قائم داره میره، او که داره میره خب شما عقب نمون ازش. اما امام قائد، اونی که نشسته کاری نمیکنه، زمینه این هست که شما بزنی جلو. برای همین است که غالبا با اون مفهوم امام قائد که اون جلسه بحثو کردم، ما میتونیم مفهوم جلو زدن رو بهش برسیم. ببینید من یه لیستی تهیه کردم در حد خودم از کسایی که جلو زدن یا عقب افتادن، یا بهتر بگم دو گونه رو عوض میکنم. عقب افتادن رو فعلا کار ندارم. عقب افتادن به نظرم واضحه. واضحه معنیش که ما اهل عملی ما، فاستقیم کما امرت خیلی زحمت میبره. آدم اونگونه که دستور دادن وایس تبعیت کنه، کم هم نذاره. این حرف درست؟ بحث من این است، جلو زدن یعنی چی؟ بذارید من شبهه رو اول مطرح کنم، بعد اینا رو مثال بزنم. میگم این شبهه جلو زدن رو باز بکنم. ما از این طرف گفتن جلو نزن، از اون طرف هم میدونیم ما وظیفه داریم برای امام کارایی بکنیم وقتی امام کاری نکرده. معروف ترونش که اغلب شما میدونید زمین سازی برای ظهوره، درست یا نه؟ ما باید برای ظهور امام زمان علیه السلام کاری انجام بدیم. باید انجام بدیم یا نه؟ باید بریم بخوابیم. امام که نیست ما هم میریم میخوابیم. اینه. ببین تفکر انجمن حجتی دقیقاً همینجا در اومد ها. امام نیست کاری هم نباید بکنی، تو هم نباید کاری بکنی. ما نباید کاری بکنیم وقتی امام نیست. خب امام خودش نیست. منظورم معلومه؟ یعنی این مهمه. آیا ما باید کاری بکنیم برای ظهور یا نباید کاری بکنیم؟ اگر کاری کردیم از اماممون جلو زدیم، امام که کاری نمیکنه، ما داریم جلو میزنیم از امام. آیا ما باید ببینید بریم از سقیفه شروع کنیم. تو جریان سقیفه امام علی علیه السلام مجبور شد سکوت کنه. شیعه باید چی کار کنه؟ شیعه باید بره به جنگه؟ نمیشه جلو زدن. خب حالا که جلو نزدیم برم خونم بگیرم بخوابم؟ یعنی وقتی امام قائد شد، قائدم که دارم میگم با عینها، قائد نه با همزه، همزه یعنی رهبر، همون میشه قائم، منظورم قائد در مقابل قائم. امام قائد شد، نشست، اقدام نکرد، شیعه وظیفش چیه؟ وظیفش که اینم بشینه یا وظیفش که کاری انجام بده؟ اگه کاری انجام داد این کارش جلو زدن از امام نیست. خب امام که نشسته، تو چرا داری میری؟ مصادیق رو بگم شاید مسئله واضح تر. پس شبهه معلوم شد، یعنی ما باید زمینه سازی بکنیم یا نه؟ آیا کسایی که زمینه سازی میکنن برای که امام اقدام بکنه، پس قبل از امام دارن اقدام میکنن دیگه، پس قبل از امام اقدام کردن مصداقی از جلو زدنه یا مصداقی از جلو زدن نیست؟ من مثالای تاریخیشو بگم مطلب بهتر معلوم بشه. از جای خیلی ساده شروع میکنم که واضحه، میرم جای سخت که یکی دو تا شد دیگه واقعا مسئله حل کردنش مسئله میشه. ساده ترینش خوارجه. خوارج چیکار کردن؟ خوارج به نظرم واضح ترین مثال کسایی که از امام جلو زدند. مسئلهشون چی بود؟ حضرت علی علیه السلام میگفتش حکمیت نباشه، اینجا اشتباه کردن. خوارج اینجا نیستن که حکمیت رو تحمیل کردن، اونجا هم نیستن که ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن. از کی خوارج شدن؟ حتی اینا همونانا، ولی از کی شدن خوارج؟ مارقین شدن از زمانی که به علی علیه السلام اصرار کردن تو باید توبه کنی از کارت، و علی علیه السلام از این کارش توبه نکرد و اینا گفتن علی علیه السلام از دین خارجه. خوب تحلیل کنید مسئله رو. ببینید یکم برگردم عقب تو امام شناسی، دوباره بیام سراغ خوارج. امام برای چی امامه؟ بریم بالاتر. پیامبر چه کاری قرار انجام بده تو عالم؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، که چی؟ که لیقوم الناس بالقسط، که قسط و عدل رو در جهان برپا کنه، درسته؟ پس امام کسی است که میخواد عدالت رو محقق کنه. از عدالت بالاتر عبودیته. این دیگه اونایی که دوستان که کتاب شهید تاریخ خوندن تو هدف زندگی رو خوندن، دو تا هدف تو هدف پیامبر است، یکی عدالته یکی عبودیته، که اینا در طول همند. خب اگر امام عدالت یا عبودیت رو محقق نکرد پس امام نیست. این نظر خوارج بود. میگفتن آقا اقتضای عدالت این است که حکمیت برپا نشود، و ما که رفتیم حکمیت انجام دادیم کار بدی کردیم. اقتضای عدالت این بود ابو موسی اشعری رو نذارید، و ما که گفتیم ابو موسی اشعری گناه کردیم، تو هم که ابو موسی اشعری رو گذاشتی گناه کردی. حضرت گفت از این توبه نمی کنم، درست یا نه؟ آقای علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام، حالا من دارم از قول خوارج دارم حرف می زنم، حضرت علی شما قبول داری نباید خوارج رو میذاشتی، نباید ابو موسی رو میذاشتی یا نه؟ قبول داری نباید حکمیت رخ میداد، باید جنگ رو ادامه میدادیم یا نه؟ چرا کاری که نباید انجام داد و انجام دادی و توبه نمی کنی؟ برید عقبتر، بید اول شهادت پیامبر. سقیفه رخ داد. حضرت علی علیه السلام آخرش مدارا کرد، اولش اعتراض کرد، آخرش مدارا کرد. حق حکومت مال علی علیه السلام یا مال دیگران؟ مال دیگران. پس دیگری که اومد خلافت رو گرفت قصب خلافت کرد. علی علیه السلام در مقابل قصب خلافت سکوت کرد یا نه؟ خب بس سکوت کردی، خلاف عدالت رخ داد، تو کوتا اومدی، پس ما تو رو امام نمیدونیم. یعنی میدونیم امام متقدم اینها، یعنی امام قائد، گفتم تو امام قائد مفهوم متقدم خیلی واضح میشه. امام یه کاری انجام نمیده که اصل اون کار انجام دادنیه. بعد یه عده میگن تو چون این کار رو انجام ندادی پس امام نیستی. درسته؟ این خوارج. بریم حالا گروه های دیگه. گروه دومی که در تاریخ به نماینده جلو زننده ها غلاتند. غلات شیعه. غلات شیعه مشکلشون چی بود؟ درباره ائمه باوری داشتند که اینا رو خدا میکرد، ائمه رو بالاتر میبردن، از حد ائمه بالا میرفتن، جلو میزدن. مورد دیگه ای که هست، حالا غالبا اطلاعشو ندارن ولی مسئله مهمیه تو تاریخ، شیعیان زمان امام کاظم علیه السلام هن. روایتی داریم درباره امام کاظم علیه السلام، حضرت مکرر توصیه میکرد به تقیه، شیعیان تقیه نکردن. روایتی هست که حضرت میگه که خدا منو مخیر کرد بین جان خودم و شیعیان، یعنی یا من شهید بشم یا شیعیانم نابود بشن، و من جان خودم رو انتخاب کردم، گفتم من کشته بشم. و خیلی از علما رو زیر این شرح دادن که در واقع شهادت امام کاظم علیه السلام از علت شیعیان بودن، نه که علت شیعیان شیعیان رفتن کشتن ها، اما با تقیه نکردنشون امامو در معرض شهادت قرار دادند. ببین این از امام جلو زد، امام گفت تقیه کن. تقیه نکردن یعنی چی؟ تقیه نکردن تو جاییست که من دلم میخواد دین رو افشا کنم دیگه، دین رو علنی کنم، نمیخوام برم مثلا فحشا رو علنی کنم. تو فحشا که تقیه نداریم، تو مسائل دینی تقیه داریم دیگه، گفتم بحث چند شب آینده است. تقیه یا تبرا؟ تقیه هم غالبا تو فضای تبرا مطرح میشه. تبرا جز فروع دینه. من تبرا نکنم، به ما گفتن اگه تبرا نکنی شیعه نیستی. اما یه عده تبرایی کردن که امام کاظم علیه السلام کشته شد، شهید شد، پس اینا از امام جلو زدن. این مثال های متعدد، من فقط دارم مثال ها رو میگم میکنم ذهن ها رو درگیر کنم که ببینید چقدر وادی جلو زدن متعدده. مثلا مثال دیگه تو مسائل خورده پا، وسواس. آدم وسواسی چیه؟ از خدا گفته که مثلا یه بار آب بریزید، دو بار آب بریزید پاک بشه. این 50 بار آب میریزه باز میگه پاک نشد. خدا گفته، حدیث اینه که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این میگه کل شیء لک قذر حتی تعلم انه طاهر. وسواسی اینجوری هم دیگه، نگیدین همه چی ناپاکه مگر اثبات بشه. تو اثبات هم که اثبات خودش باید اثبات کنه. ببین از دین داره جلو میزنه، یعنی خدا یه حدی گذاشته، این حد قبول نداره، یه عالم از اون حد داریم میره جلوتر. جالب هم هست، فکر کنم امام صادق علیه السلام، این حدیثو دیگه نرسیدم یادداشت کنم، قبلا خوندم اینو دوباره نرفتم مراجعه کنم آدرس دقیقشو بگم. فکر میکنم امام صادق شده امام باقر علیه السلامه، که طرف میاد میگه که فلانی خیلی عاقله. حضرت میگه مگه نگفتی وسواسیه؟ میگه آره، اما خب چه ربطی داره؟ حضرت میگه، یا میگه مؤمنه یا میگه عاقل، الان شک کردم. حضرت میگه چجوری وسواسیه در حالی که مطیع شیطانه؟ میگه بابا خیلی به قول خودون جان نماز آب بکشه، این کجاش مطیع شیطانه؟ وسواسی مطیع شیطان خیلی سخته ها، وسواسی مطیع شیطانه. بعد میگه آقا چجوری مطیع شیطانه؟ میگه برو از این سوال کن، وقتی به وسواسش عمل میکنه کی بهش دستور داده؟ خدا بهش دستور داده، شیطان. ببین اون مقداره، مثلا یه بار که آب بریزی پاک میشه دیگه، یه بار آب ریختی، دفعه دوم، سوم، چهارم، پنجاهم، هفتادم، دیدید که برخی وسواسی اینجوری اینا نیدید. حالا بگم بکمیم حالاتون عوض شه، حالا که دیگه شب شهادت نیست، البته شام رحلت حضرت سکینه هست، ولی حالا فعلا چیز نیست. این یکی از اساتید فکر کنم هنوزم تو همین دانشگاه حضور دارن، از اساتیدی که قبلا نجف هم درس خوندن، میگفتن من تو نجف بودم قدیمم که حمام و اینا نبود دیگه، افراد میمدن توی خزانه و عمومی بود دیگه، گفت وارد خزانه شدیم نماز بعد نماز صبح ببینیم قصد کنیم و بریم مثلا نماز میخونیم، ما که وارد شدیم دیر بود وارد شدیم نزدیکی تو دیدیم یه بنده خدای هی میره پایین میاد میگه اغتسل و غسل الجنابه، میره پایین میاد بالا، نشد ما در اومدیم لباس پوشیدیم رفتیم نماز مونم خودیم همچنان میگم اغتسل و غسل الجنابه میرفت پایین میاد بالا. یعنی آقا یه بار برو، دو بار، خلاص 50 غسل ارتمانسی هم هست دیگه توی خزانه، 50 بار گفت رفت بود 50 تا ما 50 تا دیدیم دیگه، بعد چقدر شد نمیدونم. ها دفعه اولش خدا گفت، دومش هم حالا تو برخی موارد هست که آب قلیله، حالا اینکه آب قلیل نیستش خزانه، خدا گفت. دفعه 30 و 40مش چی؟ اونو کی گفت؟ پس تو مطیع شیطانی. آقا من دارم دین رو عمل میکنم. نه دین عمل نمیکنی، اینجا بعدش جلو زدنه. مثال دیگه اش روحانیته. به علم اجمالی هممون درک میکنیم که روحانیت جلو زدن تو دینه. روحانیت نه تدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. ما گفتیم یه کمی عبادت و تهجد و سختی، اما اینا حدش رعایت نکردن، کم گذاشتن، جلو زدن، جلو زدن دیگه. بعد جالبه، من داشتم همین نگشتم یکی تا حدیث دیدم، دیدم با یه کدی میشه همین روحانیت رو دلیل آورد براش. میگه جایی که میخوان بگن توی زیارت جامعه ائمه مؤمنین، جایی که میخوان بگن که کسی که همراه امام باشه تو زیارت جامعه ائمه مؤمنین، میفرماید که من تأخر من تقدم هازل و من حکم رایت الحق الذی من تقدم ها زل با صادزاد و من تأخر انها زل با رزه. کسی که متقدم بشه زال، زال. کسی که متأخر بشه زال، زال با رزه، لغزش، اون زال یعنی گمراه. بعد زال رو کجا داریم؟ خیلی معروفش ولزالین دیگه، اینکه من گفتم معلومه دیگه، ولزالین. بعد ولزالین تو روایت گفتن آقا مغضوب یهود، زال مسیحیه، اینا هم گره خورد. مسیحی‌ها سمبل کسایی هستند که دچار افراط شدند، زیاده روی. یهودی ها دچار تفرید شدند، کم گذاشتن تو دین، ولی مسیحی‌ها افراط شدن. حالا یهودی‌ها رو دلیل ندارم، ولی مسیحی‌هاش رو. خب ببین روحانیت هم جلو زدن. آقا نماز خیلی خوبه، عبادت خدا فلان اینا خیلی خوبه، اما اگه از حدی گذروندی، آقا حد داره یا نه؟ یواشکی نماز خوندن حد داره؟ داره؟ میگن داره؟ نه باور نکنید داره. امام باقر علیه السلام روایته، میگه که پدرم گفتم چقدر عبادت می‌کنی، زین العابدین بود دیگه امام سجاد، زین چقدر امام سجاد عبادت میگه، میگه گفتم چقدر عبادت میکنی، خسته شدی به قول خودمون. میگه گفت اون صحیفه رو بیار، یه صحیفه آوردم عبادات امیرالمؤمنین توش ثبت شده بود، یه کم برام خون. بعد گفت کیست مثل علی عبادت کند؟ امام سجاد که معروف تو عبادت دیگه، همه رو گذاشته پشت سر، میگه کو علی علیه السلام. حد داری یا نه؟ نماز حد داره، حدش به ازای شخصه، اونقدر که توان داری حال داری تحمیل نکن به خودت، به زوری نرو هی تو کاری چیز. حالا 50 رکعت 100 رکعت 200 رکعت من بخونم، کم کم برو تقویتش کن فضای مستحبی رو. واجبات حداقلش حالم نداره انجام بدی، مستحبات رو کم کم باید تقویت کنی. حالا نمیخوام وارد این وادی بشم. مورد دیگه که از این مورد کم کم دارم به بحث خودم میرسم، مورد دیگه از اینایی که جلو زدن، گفتم تو قرآن یکی دو تا آیه بیشتر شاید نباشه، یه آیهش داستان هست نوحه. یا بنیه ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، با ما باش نه با کافرین. بعد ببین پاسخ پسرش چیه؟ قال سعاوی الى جبلن یعصمونی من الماء، سوره هود آیه 42-43. خیلی تحلیل داره این. آقا اشرا سوال میکنم، وقتی طوفان بشه، باران شدید سیل را بیفته، کدومش مطمئن تره، کشتی یا کوه؟ عرف دیگه کوه دیگه. ببین حضرت نوح میگه که بیا تو کشتی با ما، میگه با کافر نرو. این معیت رو میگه. پسرش استدلال میاره، میگه من میرم کوه، کشتی کجا بود؟ کوه بهتره، طوفان کوه، کشتی ممکنه ملح چیز بکنه، برگردونه، موج شدید بشه بزنه برش گردونه، اما کوه که دیگه مقاومه دیگه. قال الله عاصم الیوم. خب این یعنی چی؟ متقدم شد بر حضرت نوح، از کشتی بالاترش من سراغ دارم. متقدم، من به نظر خودم گفتم تو فضای متقدم ها، معیت نکرد تو فضای تقدم، نه تأخر. این نگفتش که نه سیل که نمیاد، هوا این باران باران نیست که سیل بیاد منو ببره. اگه اینجوری پاسخ میداد متأخر میشد، اما اینجوری که پاسخ داد متقدم شد. تو میگه سوار کشتی بشم، کشتی چیه؟ میرم بالای کوه. متقدمه دیگه، اما مارقه. خب از اینجا برم سراغ بحث اصلیم. مسئله اصلی خیلی خیلی پیچیده تشخیصه. ما باید تشخیص بدیم که چجوریه. برای اینکه تشخیص بهتر معلوم بشه، بذار چند تا نکته مثبت بگم تا به این تشخیص برسیم. آقا هر کسی خلاف امر یا خلاف کار، ببین دو تا کار ده، ائمه یا دستور میدن یا قوله یا فعله. قولش یعنی امر میکنه یا نهی میکنه، فعلش یعنی کاری که خودش انجام میده. آیا کسی خلاف قول یعنی امر و نهی و فعل معصوم عملی کرد لزوماً عقب جلوه؟ من حالا یه لیستی یادداشت کردم از افرادی که خلاف به معنی که موردش هست که اصلا امر میکنه این مخالفت میکنه و اتفاقا ما مدحشون میکنیم به خاطر مخالفتشون. یا امام یه کاری میکنه یه کار دیگری میکنه، اون کارو نمیکنه. یا امام ساکته این بلند شده داد میزنه. اینو موارد مختلفیست که خلاف، منظورم خلاف نه مخالفت با خود امام. ببینید خوارج مخالفت مستقیم کردن با امام، این خیلی واضحه. اما نه، کسایی هستن که به این معنی که گفتم مخالف امام رفتار کردن، ولی کسی شک نداره که اینا کار خوبی کردن. شروع کنیم از ولیش که هیچ کی نمیدونه شک کنه، حضرت زهراست. حضرت زهرا سلام الله علیها، علی علیه السلام سکوت کرد تو مسئله خلافت، از در زهرا داد زد تا حدی که اعتراض کرد به امیرالمومنین، که البته اعتراضش اینا هم تو فهمشی مهمه دیگه، اعتراضش که تو تاریخ ثبت بشه، نه اعتراض که علی رو قبول نداره. اشتملت شملت الجنین، میگه مثل بچه رفت اینجا به قول خودمون کز کردیم، ما میگیم کز کردیم، شما میگید نه ولایت میگن کز کردن، نه کز کردن، همه جا میگن یا فقط ما میگیم، این گوشه رفتی ها اینجور کنار کشیدی، داره اعتراض میکنه به امام دیگه. این اعتراض بدی یا خوبه؟ من قبلا نمیم برای شما هم گفتم، نه جای دیگه گفتم، خیلی به نظر خودم مهمه، از زهرا خیلی مهمه. آقا ما شیعیان چند تا معصوم داریم؟ 14 تا؟ بابا 124,000 تا پیامبر هم داریم. اما حالا 124,000 تا پیامبر رو فعلا صرف نظر کنید، بیایید سراغ 14 معصوم خودمون. از این 14 تا چند تاش پیامبر و امامه؟ 13 تاش. اون یکی چیه؟ پیامبر یا امام؟ از زهرا دیگه؟ نه پیامبر نه امام. آقا چرا یک کسی که نه پیامبر نه امام شما میگی معصومه؟ خب خیلی مقام داره. خب اگه خیلی مقام داشتن ملاکه، حضرت زینب مگه مقامش کمه؟ حضرت عباس مگه مقامش کمه؟ اصلا حضرت معصومه، ما از قم اومدیم دیگه، حضرت معصومه حواسون باشه، حضرت معصومه کی بهش گفت معصومه؟ میدونید دیگه اسم حضرت معصومه چیه؟ میدونین؟ فاطمه است اسمش، اسمش که معصومه نیست، اسمش فاطمه است، لقبش حضرت معصومه. کی لقبو گذاشت؟ امام رضا. امام رضا به یکی گفته معصومه، شما بهش نمیگید 14 معصوم، حضرت زهرا رو میگید 14 معصوم. چرا؟ سوال معلومه؟ چرا اینو بردی تو معصومین؟ آقا میگه خیلی بالا رو سر ما معصوم. چرا ما اصرار داریم رو معصوم؟ ببین یه اثبات هایی داریم که آقا ممکنه انسان رو برسن. آقا میشه به اثبات رسید یا نمیشه رسید؟ اثبات اکتسابی به فقها بحث کردن، علامه طباطبایی خودمون، نیازی نیست راه دور بریم. تو خاطرات یکی از کسا هست بهش میگه که گفتن که توی مجلسی بحث اثبات میکرد، طرف زیر بار نمیرفتش که چیزه، مثلا ائمه اینجور اسمت، اصلا مگه میشه کسی گناه نکنه، مکروه هم نکنه، ترک اولار هم نکنه، این بگه میشه؟ بعد میگن علامه طاهر یه دفعه عصبانی شد، گفت آقا من 30 سال ترک اولار نکردم. 30 سال ترک اولار نکرده، خب معصوم یعنی چی؟ 30 سال ترک، 30 سال اسمت دارم. خب مخوام میشه، اسمت مقام رسیدنیه، اما ما چرا میگیم 14 معصوم؟ ما برای ائمه و پیامبر دلیل میانیم در اسمتشون. دلیلمون چیه؟ اینا میخوان مطلب ما برسونند، برای همین وام از دهنشون در میاد باید درست باشه. درسته؟ هست زهرا چرا؟ این توجیه تحلیل منه، حدیث و اینا نیستا، و ممکنه تحلیل هم تحلیل از این بهتر هم باشه. این تحلیل به نظرم درسته، ولی ممکن است تحلیل خیلی بالاتر از این هم باشه. من در حد فهم خودم میگم. یکی از دلایلش به نظر من این است که یه مقدمه باید بگم تو این دلیلم معلوم بشه. اون مقدمه اینه که امام، هم امام، شدم قبلا من این که هم گفته باشم، گفتم اینو من برای شما ها تو کلاس هم گفتم، ولی اینجا که نگفتم، من برای قبلی که بحث امامت بود که نگفتم. ببینید، امام امامه، و از اون جهت که امامه یه وظایفی داره، مال امام بمانه و امام که دیگه وظیفه ماها نیست. مثلا الامام و کل کعبه یعطی ولایتی، امام مثل کعبه میمونه، مردم باید برن سراغش، امام موظف نیست بره سراغش. آقا امام وظیفه تبلیغ داره، بمانه و امام نه. آقا پس چرا ائمه اینقدر تبلیغ میکنن؟ آهان، چون امام علاوه بر که امامه، عالم هم هست. عالم وظیفه تبلیغ داره، معلومه؟ عالم مؤمن هم هست، مؤمن وظیفه نمیدونم جهاد داره. مثلا دارم میگم، میدونید جالب تو بحث فقهی هم هست که جهاد میگن بر امام واجب نیست، بحث جالبی هست، بر مؤمن ولی واجبه. بعد کلی یا بر امام واجب نیست، بر امام چی میشه؟ امام از اون حیث مؤمن، اما به ما انه امام موظف نیست برای جهاد، برای بحث پیچیده هم داره. امام چون امامه، کارهای خاصی از مال خود امامه، بهش که دیگه هم ربط نداره. معروف ترینش همینه، امام مثل کعبه ایمونه، تو دین مردم باید برن سراغ امام، اگه مردم سراغ امام نرفتن همه گناهکارن، امام گناهکار نیست و موظف هم نیست بره، ولی البته میره به خاطر عالم بودن. خب مندا منافات نداره، حالا موظف نیست معنیش که ممنوعه بره، چون عالمه میره تبلیغ هم میکنه. حالا اگه پس ما یه امام داریم، یه مأموم، مأموم که مؤمنین عموماً، مأمومان فقط یه دونشون امامه، مؤمن وظیفش غالباً با وظیفه امام توی راستاست، برای امام عموماً اسوه است چون مؤمن ایدئاله. خب حالا اگر موقعیتی در عالم پیش بیاد که مؤمن، امام از اون جهت که امام است باید یه کاری انجام بده، مأموم از اون جهت که مأموم است نباید اون رو انجام بده، یا بالعکس نباید و باید، امام نباید کاری انجام بده، مأموم باید کاری انجام بده، تو این شرایط از کجا تشخیص بدیم؟ اون مقدار که من میفهمم این شرایط یک بار در تاریخ بیشتر رخ نداد، اونم بعد جریان سقیفه بود، اونم اونجاییست که وظیفه امام با مأموم متفاوت شد. امام موظف بود اگه یار نداره سکوت کنه، مأموم موظف بود داد بزنه یار جمع کنه. حتی خود امام دنبال یار مخفیانه رفت، شبانه رفتش چیز کرد، ولی یارگیری علنی نکرد امام. میدونید دیگه، 2 شب رفت شبانه تک تک خونه های مهاجرین انصار زد، باز در اینا اتمام حجت کرد. این از باب عالم بودنش بود، اما وظیفه هیچ من ندیدم تو تاریخ امام علنی یارگیری کرده باشه تو جریان سقیفه. اما مأموم چی؟ باید داد بزنه، بگه آی بیایید جمع شید بریم یارگیری کنیم. اینو من کجا فهمیدم؟ با یه سنی بحث می‌کردم، اون با من گفتش که آقا علی علیه السلام آخرش کوتاه اومد، حالا شما که اولش کوتاه نیومد، آخرش کوتاه اومد دیگه، خلاصه با اینا آخرش یه بیعتکی کرد، حالا ولی که بیعت واقعی نبود، دستشون رو به دستش دادن بیعت حسابش کردن، اونا که بیعت حسابش کردن، گفت علی علیه السلام آخرش کوتاه اومد، شما کوتاه نمیای؟ گفتم آها، حضرت زهرا آخرش هم کوتاه نیومد. یه چی شد؟ حضرت زهرا آخرش کوتاه نیومد، و اتفاقا تنها موقعیتی که مأموم وظیفش غیر از امامه، حضرت زهرا داره ما تو تاریخ بازش میکنه، برای همین معصومه، ما به فعلش استناد میکنیم،
در حالی که امام نیست. اعتقاد اگه امام بود نمیشد بهش استناد کرد تو بحث ما. برای ما یه معموم معصوم میخواییم. این حالا تحلیل من بود. ممکن است اشتباه باشه. ولی در حد فهم من به نظرم میاد درست. خب حالا داشتم میگفتم پس یکی حضرت زهرا داره داد میزنه جایی که علی علیه السلام سکوت کرده. لااقل تو فضای علنی. دیگه چی؟ دیگه شبیه این کار رو کوفیان انجام دادن. تو تحلیل کوفیان مهمه ها این. آقا اون کسایی که شروع کردن تو کوفیا راه افتادن آی مردم بیا جمع شیم علی امام حسین رو دعوت کنیم. یه دی راه افتادن دیگه اینا سلیمان ابن سرعت خود حبیب ابن مظاهر مسلم ابن اوسجه اینا شروع کردن تو مردم راه افتادن. امام که نیفتاده بود. امام فقط از مدینه خارج شده بود. شبیه کار از زهرا به نظر میاد اینو دارن میکنن. آیا اینا مقصرند؟ خودشون من به نظرم میاد یاد روزه است. من به نظرم میاد خودشون بعدن خیلی دلشون سوخت. یعنی من برداشتم اینه که امثال حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و اینا روز عاشورا کلی به خودشون بد و بیرا میگفتن. معلومه ها شما وقتی که مقاتل رو میخونی صحبت ها اینا رو با اون میخونی معلومه که از دست خودش عصبانیه. میگه بابا شما اومدید بیعت کردید با هم اومدیم چی کردید چرا عقب اومدید بابا خودتون قول دادید با هم بودیم. دیدید یا نه صحبت های این تیپ آدم ها تو این فازه. اما سوال من اینه درسته اون موقع اعصابش خورد شده واقعا ناراحت میشه دیگه شما برید آقا جمع بشی بریم امام بیاد بعد برید بعد بگید که بیان امام یاری کنن بیان امام بکشن حالا اعصابش خورد میشه. من رفتم اینا رو گفتم. من اینا رو دعوت من گفتم را بیفتید بیاید. من اینا رو راه انداختم. تقصیر من امام داره گشته میشه. خیلی ناراحتی خیلی این سنگینه بر امثال حبیب و اینها. من تو سوال آیا اینا اشتباه کردن یعنی گناه کردن یا وظیفه‌شون اونجا انجام دادن اون روز؟ همین شبهه امروز ها انجمن حجتیه. آیا زمین سازی برای قیام امام وظیفه است یا نه؟ آیا مهیا کردن لشکر برای امام در حالی که هنوز خود امام نگفته لشکر مهیا کن. ببین اینا تقاضا کردن امام مسلم ابن عقیل رو فرستاد. معلومه تو تفکر شیعه مثل روز به نظرم روشنه که اینا اشتباه نکردند. اینا وظیفه درستش رو انجام دادن. مردم همراهی نکردن. حضرت زهرا قبلا این کارو کرده. در واقع اینها دارن کار از زهرایی رو انجام میدن. مورد دیگه از این موارد مثبت جایی که اصلا امام امر میکنه ولی زیر بار نمیرن مخالفت میکنن با امام. ما هم میگیم آفرین خوب کاری کردی. کجا؟ شب عاشورا. امام میگه برید. خب برید امر دیگه. امرم دلالت ظهور در وجوب داره. کاش ما این طلبه ها اونجا باشیم. امر ظهور در وجوب داره. وجوبم چیزه دستور مستقیم امامه. حدسی هم نیست یقینیه وجوبه. میگفتیم دیگه ما چی کردن؟ شروع کردن التماس امام کردن. دستور بهت بوده التماس میکنه که نه من کار بعدی کرد کار خوبی کردن. هر جا منبر میدیم میگیم یاد بگیر. امامت بهت گفت برو نرو. امام گفت برو نرم تو بگه خلاف دستور امام رفتار کنم. ببین یه جایی هست امام عمل میکنه نباید انجام بدی. گفتم تشخیص خیلی سخته. یه مورد دیگهش حالا بنیم چیز شبیه اینم ظاهرن توی حالا اینو هیچ جایی تو تاریخ ننوشتن ولی علل قاعده این بوده بعد از قتل عثمان علل قاعده امثال مالک اشتر و عمار یاسر تو مردم را افتادن مردم برن با علی علیه السلام بیعت کنن. حضرت چی کرد؟ حضرت گفت دعونی ولتمسو غیری برید سراغ دیگری سراغ من نیایید. خب خودش میگه برو سراغ دیگران. تو مگه شیعه نیستی چرا میری سراغش؟ ها یه کسی بیاد اشکال کنه دیگه برید سراغ دیگران. نه اصرار نباید بیاید بعد همه جمع شید بیاید بریم سراغ امام. معلومه اگه امثال اینا نبودن خلاصه طلا و زبیر هم دنبال حکومت بودن دیگه. درسته؟ ببینید اینجور جاها ما داریم میبینیم که دارن زمینه سازی میکنن برای اقدامی که امام انجامش نداده. حالا اینا متقدم شدند. خوب مسئله پیچیده شد. حالا ببینیم سراغ تشخیص. اول این تشخیص مهمه. یه جمله حضرت داره درباره مالک اشتر. اون جمله کم کم از اون جمله شروع میکنم بریم سراغ تشخیصش. جملهش اینه، خیلی جالبه. حضرت میدونید داستان مصر هم خیلی جالبه دیگه. حضرت قیس ابن سعد رو میفرسته. قیس ابن سعد، حالا من قبلا برای برخی دوستان گفتم توی جارم میتونید پیدا کنید مطلبش. قیس ابن سعد خوب مدیریت میکنه، خیلی هم خوب مدیریت میکنه. فشار افکار عمومی با شایع سازی های معاویه کاری میکنه، حضرت مجبور میشه قیس رو عزلش کنه. بعد محمد بن ایبک رو میفرسته. محمد جوان بوده، خیلی تجربه نداشته، تو موقعیت ضعیف قرار میگیره. ظاهرا برخی، من داشتم نگاه میکردم تو سند، برخی عبارات تصریح کرده بعد قتل محمد بن ایبک، برخی ها نگفته بعد قتل، اما ظاهره چجوری که گویی هنوز کشته نشده. در هر صورت امیرالمؤمنین مالک اشتر رو میفرسته. اولش هم میگه، میگه که تعبیر حضرت این است که اون جملهش رو نیاوردم، که میگه که مصر دو نفر به دردش میخورد، یکی قیس یکی مالک اشتر. بعد خیلی جالب، اینا دیگه کلی خودش بحث مستقل داره. آقا قیس به درد میخورد، چرا دوباره قیس رو نمیفرستی؟ ترور شخصیت کاری میکنه که مهمترین یار امام که تا آخر یک ذره کوتاه نیومد، زمانی که همه کوتاه نیومدن قیس ابن سعد. این قیس رو برید بخونید، داره خیلی آدم حسابیه، خیلی آدم حسابیه. عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکر امام حسن علیه السلام، معاویه میخردش، جانشینش کیه؟ قیس ابن سعد. تا آخر صلح امام حسن علیه السلام این کوتاه نیومد. امام هم که صلح کرد گفت سمعا و طاعه، یک کلمه حرف نزد، نیومد مثل حجر ابن عدی و سلیمان بگه یا مذل المؤمنین. خیلی این قیس مقام داره، خیلی مقام داره. بعد این قیس رو، آقا علی علیه السلام چرا دوباره اینو والی مصر نمی کنی؟ امام حسن تو که میشناسی قیس اینجوریه، چرا از اول فرمانده لشکر رو قیس نمیذاری، عبیدالله ابن عباس رو میذاری؟ چرا؟ ترور شخصیت شده. اینو تحلیل اجتماعی ها، پرانتز بسته. حضرت بعد که مالک رو میگه، مالک رو میگه بیاد. مالک نصیبه این، حاکم نصیبه این بوده، اونجا داشت کار میکرد، میگه یکی جای خود بذار بیا. میاد میگه که محمد بن ایبک هو غلام هدف، یه جوون تازه کاریه، لیس به زی تجربتن ولا مجربن بالاشیا، تجربه خیلی نداره و اوضاع و احوال گوناگون رو نچشیده. بعد توضیح میده، آخرش میگه لیسل هازل وش غیرو، غیر تو کسی بلد نیست دیگه. الان من دارم قیس ابن سعد که من گفتم ترو شخصیت شده، کی موند؟ مالک، غیر تو نیست. بعد این جمله، همه این مقدمات برای این یه جمله بود. فانی الم اوسکا اکتفید، حالت تو این کتاب الغارات اکتفای تو نوشته، ولی من دارم اکتفای تا بهتره، اکتفای تا به رأیک، حالا اکتفای تو را میشه. وستعین بالله علمم علما اهمک، این جمله علم اوسکه اکتفای تا به رأیک، یا اکتفای تو به رأیک. اگر من به تو نگم چی کار بکن، وصیتت نکنم، تو تشخیصی داری که کافیه، حالا برای خود کافی یا برای من کافیه، هر تاش میشه، معلومه؟ یعنی مالک از این جهت، ببین خیلی مهم ها، آقا شیعه خیلی تابعه درست، اما همواره باید وایس گوش بده یا باید به تحلیلی برسه که علم اوسکه چی بود؟ اکتفایت به رأیک. این مالک باید بشی یا سری نرو ادعای مالکی بکن، سری ادعای مالک بکنی میشه خوارج. خوارج زود ادعای مالک اشتر کردن. منم هم یه چیزی داریم تو شیعه که یه ادعی باید تو افق، بلکه اصل شیعه باید تو افقی قرار بگیره که بدون توصیه امام بفهمه کار امام چیه این، و بعد حتی بفهمه الان امام امر کرد، بعد التماسش کنم امام امرتو بس بگیر شب عاشورا، الان امام نشست تو این موقعیت من باید پاشم، امام سکوت کرد من باید داد بزنم. این از دشواری های سنگین شیعه است. ان امرنا صعب و مستصعب خشن و مخشوشن لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. قبلا گفتم اینو براتون، از امام صادق میگن این درسته یا امام کاظم؟ میگه که نه فقط درسته بلکه دقت کن، نگفت هر ملکی، گفت ملک مقرب در میان ملائک مقربینشون، فقط در میان نبی انبیا، انبیای مرسل، در میان مؤمنین، مؤمنینی که قلبشون رو تو ایمان امتحان دادن. خیلی کار سخته. ما این کار سخته، ما که شیعه شدیم کار سختی نه، خیلی سخته. یکی از سختیاش همینی که دارم عرض میکنم، تشخیص این که چی کار کنم، زمین سازی بکنم، در این حال از امام جلو نیفتم. از جلو بیفتی از دین خارجی، خوارج. دوباره تاکید میکنم، مارقین سه گروه بودن دیگه، مخالفین حضرت علی علیه السلام، ناکسین، قاستین، مارقین. اتفاقا این ستاره قشنگه به لحاظ مسیر. قاست یعنی ظلم، یعنی از مسیر بیرون، ظلم خروج از حده، یعنی مسیر امیرالمومنین اینه، یه دست این مسیر نمیان، یه مسیر دیگه میرن از اول، معاویه داره دستش. ناکس، نکسه یعنی برگشت، یعنی پیمان شکن، پیمان شکن، یعنی پیمان شکن بر میگرده، یعنی مسیر رو اومدن بر میگردن. میشه چی؟ میشه متأخر. ناکسین میشه متأخر. یه عده تو مسیر نیستن که هیچی، یه عده متأخرن. مارق کسی که جلو میزنه، مرقه یعنی از دین خارج شد. چه جوری خارج شد؟ بس که سرعت گرفت از دین زد بیرون. یه کسی بس که کند اومد از دین عقب موند، یه کسی بس که سرعت گرفت از دین زد بیرون. اون مخ مارقین که خارج از دینه، حضرت اینجا چی میفرماید؟ المتقدم لهم مارق، اگه جلو بزنی از دین خارجی. چی میگفتن این دفعه از ذهنم رفت، یه صلواتی فرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل بخواستم این تشخیص رو بگم، اگه تشخیصت اشتباه باشه از دین میزنی جلو، از دین بیرون میشی. جلو زدن از امام، جلو زدن از امام بدتر از عقب موندن از امامه. خیلی مهمه ها. حتی اگه فعنی فقط تو عین الفتنه، چشم فتنه رو من گندم، کسی غیر من نمیتونست این کار رو بکنه. در حالی که جای دیگه فرمود لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرک، خودشون به خودی خود آدمای بدی نبودن، اینا اشتباه کردن، اما اشتباهی که عین الفتنه شد، چشم فتنه شد، اینا سخت جمع کردنش. آقا اینا خوارج آدمای خوبی بودن تک تک، اما کاری که کردن ضربه برای تو شیعه ائمه اون مقدار که به قلات حمله میکنن، به کسایی که امامت رو قبول ندارن حمله نمی کنند. قلات رو کافر می دونند، اما کسی امامت قبول نشه بشه سنی، کافر که نیست، مسلمونه. برای همین میخوام این تشخیصه صراط ها، از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر. نگو آقا من که می دونم می تونم بزنم جلو، نه، خیلی سخت تشخیصش. چگونه می شود این تشخیص رو رسید؟ ببینید من دو سه تا ساده‌شو میگم، بعد میرم سراغ اون پیچیده‌اش. هر جا فکر کردی امام خطا میکند، تو از دین بیرونی. ولو تو عدالت طلبی، ولو تو اسلام، اجرای احکام اسلام، اگه کسی تو اجرای احکام اسلام بگه امام چرا اجرا نکرد، از دین بیرونه. خوارج در قبال تشخیص امام، امام تشخیصش این است، منم تشخیصم این یکی، نمیگم امام خطا کرد، اما نظر امام نظر من، اینم از دین بیرونه. پسر نوح، تو میگی کشتی، من میگم کوه، تازه دلیل دارم کوه از کشتی محکم‌تره. نمیگم کشتی خوب نیست، تو خود با کشتی برو. پسر نوح نگفت تو هم با من بیا بالا این بالای کوه، گفت من میرم بالای کوه. تشخیص در قبال این دوتا ساده‌شه. سختش کجاست؟ سخت پیچیده‌اش این است، امام موقعیت عمل کردن ندارد، من عمل بکنم یا نکنم. من دوتا مثالشو میزنم، هم تو خوبا هم تو بدا. مثال بداش یاران امام کاظم، شیعان زمان امام کاظمن، تحلیلشون چی بود که تقیه نمی کردن؟ میگفتن آقا امام تو موقعیتی که نمیتونه تقیه کنه، نمیتونه افشا کنه این کارا رو، ما که تو موقعیت نیستیم، فوقش ما رو میگیرن میگوشند. تحلیلشون این بود دیگه، یعنی اگه اون شیعه میفهمید امامو میکشن، عمرن حاضر بودن چه کاری بکنه. همین الان اینایی که به قول خودمون میگن افراطی ان، تبرعهایی میکنن که امثال ریگی میرن آدم میکشن، اون مدل تبرعه.
اگر بدونه با تبرای او امام زمان علیه السلام در معرض خطر قرار میگیره حاضره؟ همین آدمه میگه این شیعیان مهم نیستن، این دیدی برخی اینجا حرف میزنن، همون آدمه بهش میگه خود امام زمان چی؟ اگه امام زمان بفهمه مطمئنه، من یقین دارم همون آدم ها بگه امام زمان، یعنی یقین کنه ها، قبول نمی کنه که امام زمان در خطره، اما اگه بفهمه امام زمان در خبره خطره دیگه این کار نمی کنه. اون شیعان زمان امام صادق همین بود، امام کاظم همین بودن دیگه، فکر میکردن ما خوش فوش ما رو میگیرن میکشن. امام نشسته بود میگفت تقیه کن، فکر میکرد تقیه میگه بکن، میگه جان تو حفظ کن فقط، مثل عاشورایی ها که گفتن جان ما فدای تو، منظور معلومه. خب نقطه مثبتش چی؟ گفتم دیگه عاشورایی ها حضرت زهرا اینا گفتن موقعیت امام نیست قیام کنه، موقعیت ماست. چجوری میشه به این تشخیص رسید؟ مرز این دوتا کجاست؟ یه چیز بگم پرونده وقت بسته، مرزشو خیلی 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 سخته، صعب مستصعبه، انتظار نداشتش من الان فرمول بگم شما هم دیگه اجرا کنی، اگه اجرا کنید به نتیجه برسی، اگه همچی فرمولی داشت نمیگفتن صعب مستصعب. کلیات میگم برات، کلیاتش یکی این که باید فقیه بشی، خیلی بی تعارف و رک و پوسکنده. یعنی چی فقیه؟ یعنی تشخیص بدی کلیات دینو، تطبیق کنی بر جزئیات. فقیه دو تا رکن داره، یکی متون دینی رو تشخیص میده، میفهمه اصول رو میفهمه، علینا القاء الاصول، القاء الاصول مطمئن حدیث مال پیامبر مال امامه، و علیکم التفریع، بعد میچسبونه تو موقعیت. این کاری که مالک اشتر میگه همین بود دیگه، میگه اکتفی تبع رأیک، میدونم که من نگم تو بلدی. و کجا مالک اشتر علم غیب داشت؟ یه کاراش حضرت میگه تو تجربه ها داری، ها تجربه ها یعنی فقط تجربه اجتماعی یا نه تجربه با علی زیستن؟ ما کدوم تجربه مالک داشته؟ مثلا یک سیاست معاویه من کم تجربه داشت، مگه تجربه اینجوری ملاک باشه؟ مالک اشتر چه تجربه ای داره که خیلی ها ندارند؟ تجربه فقاهت داره، فقاهت یعنی در محضر علی علیه السلام فهمیده کلیات رو و فهمیده تطبیقش رو بر فرو. این که فقاهت که دارم میگم همون لیتفقهوا فی الدین ها، منظورم لزوما فقاهت اصطلاحی نیست، ولو که فقاهت اصطلاحی جزئی از اونه، اما این فقاهت معنی دقیق قرآنیش دارم به کار میبرم. نکته دوم چی؟ نکته دوم این، آیا آقا کسی فقاهت داشته باشه کافیه؟ نه، عجب مصیبتی شد، نه کافی نیست، یه چیز دیگه میخواد، فرقان باید داشته باشه. فقاهت یعنی متون دینی، سیره معصوم، اینا رو بتونی بفهمی تطبیق کنی. نکته دوم فرقان باید داشته، فرقان یعنی چی؟ یعنی قوه تشخیص. من یتق الله یجعل له فرقانها، داری همچه آیه یه نداری؟ ان تتق الله یجعل لکم فرقانا، اینجوری بود آیش، ان تتق الله یجعل لکم فرقانا، آیه نازل نشد. اگر تقوا داشته باشی به فرقان میرسی. یک گریز کوچیک میزنم چون امام صادقی هستید به شما میگم، آقایون حزب اللهی، فرقان هر کس و تقوای هر کس به ازای خودشه، از شما انتظار نمیره آقا خیلی متقی هستی شراب نمیخوری، هیچی بچه امام صادقی پاشه بره شراب هم بخوره، تقوای شما اینه که شراب نخوری، این که دیگه واضحه که نباید شراب بخوری، تقوای شما تو عرصه به ازای خودته، هر کسی تقوای خودش چیزه خواسته. تو حدیث داریم فقها رو بالحسد، تقوای فقها این است که حسد حسادت نکنن. هر کس تقوا چیه؟ یکی از تقوایی تو فضای سیاسی که انجام میدیم مبتلا به ما هاست این است که لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. بدی های جناح مقابل کاری نکنه که تو در مورد او عدالت رو رعایت نکنید، از حریمت بالاتر بری. یواشکی مرسم ازتون، داره دادم داد بذارم یواشکی، چون امام صادقی هم دیگر بذارم خوبه، مناسبت نیست، غیر امام صادقی خیلی نیومده اونجور که من میبینم. اگه جناح خودت یه شایعه بشنوی که فلانی این کارو کرده، خبر رو پخش میکنی؟ نه. از جناح مخالف شایعه بکنن فلانی این کارو کرده، اختلاس کرده، نمیدونم بالا کشیده، فلان سوء استفاده کرده، خبر رو سریع فورواردش میکنی به همه یا نه؟ تقوا نیست دیگه، عدالت نیست. بعده بعد باشه شنعان و قومن، بعدیشون موجب نشه که شما از عدالت خارجید. ببخشید من وقتم تموم شد، اصل نکتم مون تبرع و تقیه. من سعی میکنم با اینکه وقتم گذشته سعی میکنم دیگه 3-4 دقیقه اگه دوستان اجازه بدن ما جمعش کنیم. دیگه میخواستم ببرم تو فضای ولایت فقیه که ولایت فقیه با اینکه اسمت نداره چجوری میشه تحلیل کرد، این طلبتون بمونه. اما تو تقیه، تقیه با تبرع جمع میشه یا نه؟ خلاصه دو تا اشکاله. یه عده میگن که آقا اونی که تبرع میکنه جلو افتاده، تقیه رو رعایت نمیکنه، درسته؟ اون تبرعی ها میگن تو که تبرع نمیکنی عقب افتادی. ببین یکی به تقیه تمسک میکنه تبرع رو انکار میکنه، یکی به تبرع تمسک میکنه تقیه. جلو عقب، کدوم جلو کدوم عقبه؟ سخت ها مسئله، چون چند روز دیگه مبتلا به دارم میگم. خلاصه فرمولیشو میگم دیگه، اینو باز کردنش طلبتون بمونه. یک، یادمون باشه هم تبرع، هم اون گفتم تشخیص، هم تبرع هم تقیه هدف فقط و فقط و فقط باید تقویت اسلام باشه. یه ذره غیر تقویت اسلام تو ذهنت بیاد بدبختی، یا مارق یا متأخر. آه خوشمون میاد، ما شیعه بودیم، ما دلمون میسوزه، ما ناراحت حضرت زهراییم. ناراحتی باش به اندازه حضرت زینب، هیچ کدوم ما ناراحت نبودیم. حضرت زینب خیلی مقامش بالاست. چه تقیه‌ای کرد، چه جوری جلوی خودشو گرفت. آقا دفاع از جان امام معصوم واجب زن و مرد نداره. حضرت زینب گودال قتلگاه رو دید سکوت کرد. میدونی یعنی چی؟ گودال قتلگاه رو دید نرفت جلو. چه دلی داره این حضرت زینب سلام الله علیها؟ امامشو دارن میکشند، میفهمی یعنی چی؟ ما روزشو من جرأت نمیکنم بخونم، اون میبینه. آقا دفاع از امام زن و مرد داره؟ نه نداره. چرا نباید بری؟ چون همونی که امام حسین جانشو فداش کرد حضرت زینب باید بمونه برای هدف امام حسین. هدف امام حسین، امام خودش جانشو داره فداش میکنه، حضرت زینب باید هدف امام حسین رو تثبیت کنه. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. میفهمید؟ تقیه تبع همش هدف اسلامه. آقا امامت جلوت کشته شد، اگه هدف اسلامه حتی اینجا هم باید تحمل کنی، درست یا نه؟ پس اگه تبرع میکنی دلت خنک بشه قطعا جلو زدی از امامت، معیارت امام نشد. اگه تقیه میکنی راحت باشی، تو هم از عقب افتادی از امامت. نکته دوم، حالا خواست هر کدوم این دوتا میگم، تبرع اگه تقویت اسلامه، اگر شما تبرع شما ثمرش این شد که مستضعفین فکری وارد اسلام نشن، خلاف شرع داری مرتکب میشی. یعنی چی؟ آقا یه عده زیادی نمیدونن اسلام شیعه چیه. اگه فضا متشنج بشه اصلا در باره شیعه تحقیق نمی کنند. اینکه این مراسم ممنوع است به خاطر اینکه اونها خوششون میاد فضا متشنج بشه، فیلم برنامه شما رو میگیرن تو خودشون پخش میکنن، میگن ببین شیعه اینجوریه، بغض ایجاد میکنه تو اون طرف، اصلا حرف شیعه رو گوش نخواهد داد. برای این ائمه اصرار داشتن تو فضای عمومی هیچ کاری نکنید. نوعی بارش هم زیارت عاشورا، ببین زیارت عاشورا یاد میده به چجوری تبرع کنی. اونایی که خیلی حساسیت برانگیزه اسم نبر، یه جوری بگو اونم یکم با خودش فکر کنه، میبینه نمیتونه اینو نگه. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا آیه قرآن میخونی الا لعنت الله علی الظالمین، خدایا اولین ظالم رو لعنت کن، دومیش هم لعنت کن، سومیش هم لعنت کن، پنجمیش هم لعنت کن. کسی میتونه بگه ظالم رو لعنت نکن؟ هیچ کی نمیتونه بگه. میری اونجایی که واضحه یزید و معاویه و اینا اینجا بگو، یزید و عمر سعد و اینا ایم نداره بگو. اونایی که حساسیت برانگیزه دیگه، آموزش ائمه است دیگه، اونا رو یه جوری نگو که تحریک احساسات کنی. بگو من گفتم اولین ظالم، اولین ظالم که به شیخ مفیدی که این سنی میگه اولین ظالم، میگه اولین ظالم بابا ابو جهل بود. ابو جهل بود اولین کسی که به پیامبر ظلم کرد، بعدش هم ابو لهب بود. ما که نگفتیم که اگه اونا ظلم کردن ظالمن، نکردن نیستن. ما که به اونا نگفتیم. من گفتم اگه آقای اهل سنت اگه عمر به پیامبر ظلم کرده باشه باید لعنش کنیم یا نه؟ اگر حتما اگه مسلمون باشه میگه آره. من که نگفتم ظلم، اگه ظلم نکرده که من که به اون نبودم. من میگم هر کی ظلم کرد. ببین داره روش میده، نباید برمانیم، نباید کاری کنیم که مستضعفین فکری نیان تو گود. اما نبایدم یه کاری کنیم که دین فراموش بشه. تقیه برای فراموش شدن دین نبود، این دغدغه‌ای که اون تبرع کننده ها دارن. آقا اینقدر تقیه میکنه، تو خودش هم تقیه میکنه، با بچه خودش هم تقیه میکنه. اگه با بچه خودت که نیست بفهم. خلاصه تبرع یکی از فروع دینه. ما باید بچه هامونو اهل تبرع بار بیاریم. ما باید بدونیم چه در تاریخ گذشت، اما یه جوری بگو به کسی بر نخوره. برای من خیلی وقتا میخوام روزه حضرت را بخونم، از کتب اهل سنت میخونم، از کتب اهل سنت. من روزه میخونم و اهل فلان عالم سنی نوشت ریختن در خونه از زهرا و گفتن آتش بیارید. هم روزه خوندم، هم میگم عالم سنی. اولش هم میگم فلان عالم سنی وقتی مجمع عمومی باشه، حالا تجربه خصوصی از شیعه هم خیلی وقتا میخونم. ولی یاد بگیریم که ما نباید بذاریم فراموش بشه. الان از این وری ادعا افتادن، هی میگن وحدت وحدت، اصل مسائل شیعه رو دارن انکار میکنن. تبرع محفوظه، تقیه هم سر جای خودش. ما اگه نتونیم بین این دوتا جمع کنیم موفق نخواهیم شد. ببخشید دیگه طولانی شد، دیگه فرصت روزه هم نشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.